و متأثر شدن از قدرت‌های غیر خدا. این آفت‌ها موجب شده بود که ما را به توقف کشنده بود. این جنگ ما و رزم ما رزمی نیست که فقط با تحلیل‌های علمی و تخصصی و نظامی بخوایم ما جنگمون رو برسیم. این جنگ ما به خاطر خداست و امروز عقیده بر وجود رزمندگان اسلام حاکم است و این رزمها و نبردها انجام میشه. بنابراین در تحلیل خودمون با در نظر گرفتن خدا یادمون میاد که آفتها چی بود، چرا ما متوقف بودیم، و در این توقف دیدیم که اگر خدا رو فراموش کنیم، اگر برای جنگیدن با دشمنانمون فقط تخصص رو در نظر بگیریم، فقط اسلحه و سازبرگ رو در نظر بگیریم، رسید به اونجایی که در اون اتاقهایی که دربسته بود و برای جنگ این انقلاب تصمیم گیری میکردن، در اونجا به بن‌بست رسیده بودن، چرا که فرمولهای علمیشون نشانگر این بود که نمیتوان با این دشمن جنگید. امکانات دشمن در سطحی است که ما امکانات او رو نداریم که باش مقابله بکنیم. در اونجا فقط تخصص حاکم بود و این آفت بزرگی بود. در حالی که ما شعار داده بودیم که وابسته به شرق و غرب نیستیم و نخواهیم بود و میخواییم رو پای خودمون بیستیم، آزاد باشیم و مستقل باشیم، در اونجا طراحان به این نتیجه رسیده بودن که این یک شعار عملی نیست و نمیشه بدون وابستگی به امریکا و شوروی بشه با اونها مقابله کرد.
خب با هم شنیدیم صدا و کلام شهید علی صیاد شیرازی رو در ویژه برنامه از سنگر تا میدان رادیو فرهنگ.
سلام. اول جنگ من خب بچه سال بودم و به خاطر اینکه پدرم در واقع از پرسنل نیروی هوایی بود، ما ساکن پایگاه چهارم شکاری دسپول بودیم. یادمه که سر ظهر بود، ما با بچه ها داشتیم بازی میکردیم که یه دفعه بمباران شد و خب وحشت خیلی زیادی بین همه گرفته بود. مادرها اومدن بچه ها رو بردن خونه و یادمه که همون روز شبونه همه بچه ها و زن ها و همه رو سوار هواپیمای 330 کردن و ما هم اومدیم تهران و شبونه رسیدیم تهران. شرایط خب شرایط خیلی سختی بود. البته یه ماه بودیم و مجدد برگشتیم دسپول در کنار پدرم با همراه خانواده و تا آخر جنگ هم دسپول بودیم. جز خاطراتی هستش که همیشه ماندگار هستش. محسن لیاقت هستم.
سیزده و 34 دقیقه و سپاس که همچنان شنونده و همراه ویژه برنامه از سنگر تا میدان رادیو فرهنگ هستید و شما هم میتونید اگر از شروع جنگ خاطره‌ای در ذهن دارید یا خاطره‌ای براتون نقل کردن و در خاطرتون هست، برای ما و دیگر شنوندگانمون تعریف بکنید. 220-485 220-58-800 شماره تلفن های ما و سامانه پیامکی هم 30558. اما در این لحظه مهمان عزیز دیگری داریم، امیر سرتیب دوم دکتر رضا صبوری زاده، فرمانده سابق ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام بر شما عزیز و تمام شنوندگان ایران اسلامی ما.
این روزها و این هفته گرانقدر رو به شما تبریک میگم و گرامی میدارم یاد و خاطره شهیدان و جانبازان 8 سال دفاع مقدس رو. اگر مقدمه ای هست امیر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سرتیپ جانباز دکتر رضا صبوری‌زاده هستم، متجاوز از 100 ماه با در نبرد با نیروهای بعثی برای سرفرازی ایران بزرگ. آنچه میخوام عرض کنم، از ابتدای جنگ درست مثل امروز در سال 59 در ساعت 2:30 بعد از ظهر 10 فرودگاه شهرهای ما توسط ارتش بعثی بمباران شد. 12 لشکر در استان خوزستان روانه میدان برای سرکوبی و یا تصرف ایران عزیز شد.
بله.
و دریایی به همین ترتیب. ولی آنچه میخوام عرض کنم، 160 فروند هواپیمای عراقی 10 فرودگاه کشور ما را بمباران کردند، با این امید که خلبان کلیه پروازها از بین رفته، چون خلبانها یا زندان یا فراری یا دستگیر شده بودند. ولی فردای همون روز 140 فروند هواپیمای جنگی ما بر فراز عراق منوف کرد و سالم برگشت. ولی 12 لشکر زمینی در استان خوزستان راهی کشور عزیز ما شدند با شلیک اولین گلوله توپی که صدام جا انجام داد. به هر جهت لشکرها 3 محور را حرکت کردند. محور شمالی برای دشت عباس که دشت بسیار ثروتمندیست، محور میانی خوزستان یعنی بستان سوسنگرد اهواز، و محور جنوبی برای تصرف خرمشهر عزیز و شط العرب یا اروند امروزی. به هر جهت که نیروهای جنوبی حرکت را آغاز کردن 34 روز طول کشید تا شهر عزیز ما را، خرمشهر را، به خونین شهر تبدیل کردن و تصرف کردن. آبادان را از 3 جهت در محاصره گرفتن، از کارون عبور کردن تا در جاده ماهشهر به سمت ماهشهر حرکت کنن تا به خیال خودشون با آبهای آزاد خلیج همیشه فارس دست یابن. ولی با حرکتی که ارتش در اون موقع، چون دشمن میدونست که انقلاب شده، فرماندهان اخراج یا زندانی شدن، خدمت سربازی که عمده اصلی سربازان ارتش ما رو تشکیل میده، از 2 سال به 1 سال تبدیل شده بود و مرخص شده بودن. به همین علت و سربازان 1 سال هم که مونده بودن، تمام مدت انقلاب فراری بودن، حالا اعلام بخشش شده بود، اومده بودن خودشون معرفی کنن. در نتیجه عراق متوجه شده بود که ارتش توان رزمیش تضعیف شده و حمله را آغاز کرد. ولی لشکرهای 92 21 77 و 16 زرعی قزوین، ما در دانشگاه جنگ یک قانون داریم، میگیم که اونگاه که نمیتونی دشمن رو منهدم یا از خاک بیرون کنی، حداقل زمینگیرش کن. به هر جهت که ارتش تونست زمینگیر کنه.
یعنی امید، در اصل وظیفه اصلی و مأموریت اصلی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اون ایام این بود که مانع پیشروی رژیم بعث عرب و رژیمش، بله دقیقا،
نیروهاشون بشه. کردیم چون لشکرها چشمیده بودن به کرخه تا از کرخه عبور کنن در جاده ماشد بسمول رو تصرف کنن، این خوش تصرف کنن و به سمت تهران پیش بیان. زیرا دشمن هنگامی که خبرنگاری از صدام پرسید که چند روزه استان خوزستان رو تصرف خواهی کرد، گفت که 3 روز، گفت کل ایران را، گفت روز ششم، اینقدر به خودش مغرور بود که گفت روز ششم در مهربان آزادی این سوال از من بکنید، که موفق نشد. به هر جهت که من خیلی خلاصه دارم عرض میکنم، ما لشکر 21 که از پل نادری اولین حمله منو آغاز کردیم که دشمن تا وسط پل نادری پیش اومده بود، بس شهید فلاحی که اون موقع فرمانده نیروی زمینی بود در جمع ما حضور یافت و این جمله بیادگار ماندنی رو بیان کرد. اون بیان کرد که فرزندان ایران، دشمن به ما حمله کرده، شرایط خیلی سخته، ولی من مطمئن هستم که اگر شما حمله را آغاز کنید و دشمن را به عقب برانید، شرایط بر دشمن سخت‌تر از شرایط ما خواهد شد. به هر جهت ما حمله را آغاز کردیم، دشمن را از چرخه عقب راندیم تا سرایی قهوه‌خانه در دشت عباس، دشمن عقب رفت. از این قسمت در مرداد ماه سال 60 بود که فرمانده کل قوا دستور داد که حصر آبادان باید شکسته بشه و ارتش ماموریت پیدا کرد که حصر آبادان را بشکنه. ما همراه با یک تیپ لشکر 77 مجدداً از ماشهر حرکت کرد. ما با عبور از بهمنشیر آبادان را از سمت شرق مورد برای آزادسازی اقدام کردیم که پس از 24 ساعت ما ارتش ایران توانست نیروهای بعثی رو از آبادان به عقب براند و طور کلی آبادان آزاد بشه. ولی روز هفتم هنگامی که فرماندهان عزیزی که در منطقه حضور داشتن با هواپیما خواستن به تهران بیان تا این تبریک رو به معذر فرمانده کل قوا تبریک بگن، هواپیما سقوط کرد و این عزیزان شهید سرلشکر فلاحی، شهید سرلشکر فکوری، شهید سرلشکر نامجو، شهید سرلشکر کلادوز، شهید سرلشکر جهان‌آرا در اون سقوط به شهادت رسیدن. و از فردای اون فرمانده ارتش نیروی زمینی عوض شد، سرهنگ صیاد شیرازی یا سپهبد صیاد شیرازی امروز به فرماندهی نیروی زمینی منصوب شدند و عملیات ها یکی پس از دیگری پس از سامان الائمه و طریق القدس و حرکت فتح المبین، آزادسازی خرمشهر، رمضان، اینها یکی پس از دیگری انجام شد و عراق به عقب رانده شد تا بحرهای بین المللی.
درسته
که یاد و خاطره اون شهیدان برای همیشه در ذهن ملت ایران زنده و جاوید باشه.
قطعا همینطور خواهد بود و امین شما و همه همرزمانتون به معنای واقعی خواستن و توانستن رو صرف کردید، طوری که بعد از 40 سال هنوز برای نسل‌های بعدی میتونه.
یک جمله ای را عرض کنم،
جانم بفهم.
در سخنرانی سال گذاشتم بیان کردم در تمام طول جنگ آنگاه که پرچم از دست رزمنده ای میافتاد پیرمردی بر میداشت، آنگاه که پرچم از دست پیرمرد میافتاد پیرزنان بر افراشون نگه میداشتن و آنگاه که از دست پیرزنان هم خارج میشد فرزندان نوجوان ایران آن را برای همیشه جاوید و سرفراز نگه میداشتن بر فراز مرزهای شناخته شده ایران اسلام.
زنده باشید. ما قدردان رشادت ها و ایثارگری های شما و همه همرزمانتون هستیم. امیر سرتیپ دوم دکتر رضا صبوری‌زاده، فرمانده سابق ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. امیر با شما خداحافظی میکنم.
روز خوب و سالم و تندرست برای کل ملت ایران بدون کرونا آرزو میکنم.
انشاءالله. یا علی، خدا حافظ.
روز خوبی داشته باشید.
الو، پیام حضرت امامو شنیدی؟ نه، یه طوری خود شما هم شنیده؟ یه پیام میدادم که برادر محسن اینا خون حالا گوشی من این پیامو میدم شما بنویسید و به همه بدید. بله؟ امام فرمودند سلام مرا به آقا محسن و بچه ها برسانید و بگویید این جنگ اسلام و کفر است، با تمام توان بایستید و به هیچ عنوان به خود سستی راه ندهید، ما تا آخرین قطره خون خودمان نیستیم. شما هم باید بیستید. پیام حضرت امام، سلام مرا به آقا محسن و بچه ها برسانید و بگویید این جنگ اسلام و کفر است، با تمام توان بیستید و به هیچ عنوان به خود سستی راه ندهید. ما تا آخرین قطره خون خودمان نیستیم. شما هم باید بیستید. خب اینو باید برای همه رد من نگاه خونده بشه.
در این لحظه که ساعت 13:47 دقیقه هست، مهمان عزیز دیگری داریم بر پشت خط تلفن ویژه برنامه از سنگر تا میدان رادیو فرهنگ، سرهنگ علی عدالت، یکی از فرماندهان وقت خرمشهر. سرهنگ عدالت، سلام بر شما، تبریک میگم این ایام رو به شما.
سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم، منم به شما تبریک میگم، انشالله که همیشه موفق و سلامت باشید.
سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. سرهنگ عدالت، از آغاز تهاجم همه جانبه رژیم بعث عراق به کشور عزیزمون ایران برامون بگید، به خصوص در اون ایام و اون روزها حال و هوای خرمشهر.
بله، مسئله اختلاف ارضی ایران و عراق یه سابقه تاریخی داره که بله، مربوط میشه به قرارداد اردروم اینا که الله اینجا وقتش نیست، بعد هم به قرارداد الجزایر به وجود اومد و که اون موقع چون ایران از نظر نظامی بالاخره قدرتش بیشتر بود تعمیل شد و قرارداد الجزایر قرارداد خوبی بود و حق ما رو در
سرهنگ عدالت، فکر کنم ارتباط ما با مشکل برخورد، انشاءالله همکاران من سعی میکنن که مجدد ارتباطمون با سرهنگ علی عدالت که از فرماندهان وقت خرمشهر برقرار بشه. سرهنگ صدای من رو میشنوین؟
بله بله، من.
خب یه لحظه ارتباط قطع شد، بفرمایید.
بله، بعد از اینکه انقلاب شد، به تبع انقلاب یه مسائل تو ارتش به وجود اومد، فرماندهان از سرهنگ به بالا بازگشت شدن، نمیدونم اخراج شدن، بعضی که به اعدام شدن، سربازا رو مرخص کردند، ارتش تقریبا در زد.
خب باز هم همون مشکل پیش اومد. ببینیم برای بار سوم میتونیم دیگه واقعا کامل بشنویم صحبت‌های سرهنگ عدالت عزیز رو، اما فرصت دارید اگر خاطره از شروع جنگ و آغاز جنگ دارید یا خاطره براتون نقل کردن رو، تماس بگیرید با ما و دیگر شنوندگانمون به اشتراک بگذارید. 220-485-220-58-800 شماره تلفن های ما و سامانه پیامکی هم 30558.
بعضی ها موضوع می گیرند و بعضی دیگر پیشانی بند هایی را که رویشان نوشته است زائران کربلا بر پیشانی می بندند. در اینجا و در این لحظات دلها آنچنان صفایی می یابد که وصف آن ممکن نیست. گفتم که هیچ چیز در میانه تو و رب العالمین باقی نمی ماند. خودتو آنکه به او میگویی من، و در اینجا دیگر منی در میانه نیست. من میمیرد و همه به هم پیوند میخورند، آنگاه دست ها در هم گره میخورند و دیگر رها نمیشوند.
خب دیگه اگر خدا بخواد ارتباطتون برقرار شد با سرهنگ علی عدالت، یکی از فرماندهان وقت خرمشهر. سرهنگ عدالت، برای بار سوم سلام.
سلام عرض میکنم. من نمیدونم صحبتی کردم کجا قطع شد.
ما صدای شما رو متاسفانه نداشتیم و همکاران من تلاش کردن یه دو سه باری و این اتفاق افتاد. شما در مورد این صحبت کردین که ارتش وارد عرصه شد و در مقابل صدام قرار گرفت در خرمشهر.
بله، بعد از این که خب از این دفع استفاده کرد ارتش عراق، در بین 10 تا 90 کیلومتر در بعضی جا به خاک کشور ما تجاوز کرد، مناطق حساسی رو گرفته بود. شما توجه فرمایید، ما عمده مناطق حساس ما در غرب، همیشه در غرب مسئله با عراق داشتیم و حتی چون خرمشهر در غرب، آبادان بود که پادشاهی ایران در اونجا، نفتشهر اونجا، خلاصه خیلی مسئله حیاتی بود در ما. از قبل ما دانشجوها که بودیم همیشه به ما آموزش میدادن مسئله مون آموزشمون در غرب ایران بود، واحد نظامیمون عمدتا در غرب ایران بود، پایگاه نیروی هوایی در غرب بود اینا. و این متاسفانه از این دفع استفاده کرده اومد، اما بالاخره به همت مردم ایران، همت دانش فنیشون، همت ارتشی که خودش بازسازی کرد، فرمانده های جدیدی به سر کار اومدن، در خودش ساخت، تونستیم که در مدت کوتاهی بعد از این عمل خودتون رو بازسازی کنیم و شروع کنیم به عملیاتی که مثل اول عملیات در قرقود بود، بعد عملیات فتح المبین، بعد بیت المقدس و دیگه دیگه. خیلی شکست سنگینی به ارتش عراق دادیم و یعنی قیامت همین این جنگ ایران و عراق و شکست عراق بود که رسید به اون سرنوشت شوم برای صدام حسین که به اون صورت در اومد. و متاسفانه دیکتاتورهای دنیا همیشه از همدیگه درس نمیگیرن و تاریخ درس نمیگیرن و رول اساسی میخورن و بای بسرد. اما واقعا ملت ایران کمک کردن، همت کردن و کمک کردن به ارتشی ها. ارتشی هم خودشون بازسازی کردن، یگانها تشکیل شد، ترویجی ها شد، عملیات موفقی انجام شد که همه با ترویجی بسیار صحیح و خوب و حتی در عملیات قطعه مدین شاید ما کمترین تلفات، یعنی تلفاتی که استاندارده و ما باید بپذیریم، خیلی کمتر از اون دادیم و تونستیم خیلی ضربات، یعنی 18500 نفر رو دوباره ما از ارتش عراق اسیر گرفتیم، حدود 10 تا تیپش از بین رفت و دیگه این زمینه شد برای عملیاتی که یک ماه بعدش بیت المقدس انجام شد که خرمشهر انجام آزاد شد و باعث سربلندی ما شد پیش ملت ایران و شما که حالا شهرونده تاریخ نباشید.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون، قدردان رشاد حالی شما هستیم. سرهنگ عدالت عزیز و همه همرزمانتون،
من مدیون پرسنل خودم هستم که هیچ وقت من تنها نداشتن، افسرها در اشتران خیلی با رشادت جنگیدن، ما اینا رو هدایت میکردیم.
حالا سرهنگ، من سن و سالم به اون ایام قد نمیده، اما تماما چیزی که شنیدم از هر کسی که در اون ایام بوده، واقعا همه مردم، همه ارتشی ها، همه سپاهی ها با هم همدل و یک دل بودند.
دقیقا همه جو بود، همدل و یک دل بودیم. من خودم یادم میاد با لشکر اون موقع تیپ بود، تیپ محمد رسول الله که حاجی احمد متوسلام، حالا اگر زنده هستند خدا جاویدش بود، اگر شهید بودند که خدا بیامازشون، با ایشون ادغام میشون بودیم و چه عملیات چقدر تمیمانه، چقدر خوب انجام میشد و ترکیبه یکانه ارتش است. ما ترکیب شدیم با تیپ محمد رسول‌الله.
درست. سپاسگزارم، بی نهایت سپاسگزارم. سرهنگ علی عدالت، یکی از فرماندهان وقت خرمشهر، زنده باشید، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، زنده و جاوید باشید.
خداحافظ. خداحافظ. خب و بخش پایانی همراه بشیم با جناب دکتر عباس علی مظفری جامعه شناس. آی دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
ایام گرامی باد. اما میخواییم در این بخش از زبان شما و تحلیل شما رو بشنویم از نقش مردم و هموطنان مرزنشینمون در دوران جنگ تحمیلی بفهمیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی داریم ایام دهه به اصطلاح دفاع مقدس رو و درود و سلام خدا و سلام خودمون رو رسال بکنیم به همه شهدا و همه عزیزانی که در این جنگ تحمیلی نقش داشتن. من قبل از هر چیز آیه معبودی عزیزی نکته رو بگم.
معنوی هستم جان.
آیه معنوی عزیز
جان.
برای شما شاید جالب باشه آقای شنوندگان.
بفهم.
من تو شوروی سابق چند سال پیش رفته بودم تو یکی از این مناطقش، اتفاقی برخوردم به یه قبرستان خیلی بزرگ. بعد خب آثار و به اصطلاح بازماندگان اون شهر، بازماندگان جنگ جهانی دوم بود که برام خیلی جالب بود. وقتی وارد شدم از یه تعداد پیرمردایی که قریب مثلا 100 سالشون بود پرسیدم اینجا کجاست، گفتن که اینجا ساختمان بزرگ مدرسه است و جلوی مدرسه ما شهدامون رو، یعنی حالا شهیدم قلم داد میگن چون اونجا مسلمان بودن طبیعتاً دیگه، بخشی از شوروی سابق خب مسلمان بودن. بعد گفتن که دانش آموزای ما هر وقت میخوام برم مدرسه از کنار از وسط این قبرستان رد میشم و درود میفرستم به کسانی که بابت وطن جانشون از دست دادن. این یه نکته یادم اومد خواستم عرض بکنم.
من فقط این نکته رو هم بگم آقای دکتر مظفری عزیز که هلوش 2 دقیقه ما فقط وقت داریم.
بله من خیلی کوتاه عرض میکنم. همچنین که اشاره فرمودید مرزنشینای ما در جنگ نقش بسیار موثری داشتن. خب اولین گروهی بودن که مواجه شدن با جنگ. خب میدونید مرزنشینای ما بسیاریشون هم عشایر هستن، در استان خوزستان، استان لرستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و لرستان رو عرض کردم آذربایجان غربی. این استانها در واقع هم عشایر دارن، مردم غیور عشایر و هم که به اصطلاح نزدیک بودن به جنگ. این دلاوری اونها که در واقع تو فرهنگشون هست، یعنی شجاعت و غیرتمندی در و تعصب نسبت به خاکشون، نسبت به کشورشون در واقع در وجود و در خون اونها هست و بنابراین این مردم عشایر زنی که آشنایی هم داشتن با سلاح و مهمات تو اینا، چون
درسته
شرایط زندگیشون جوری بود که و هست که در واقع هم آشنا بودن با اسلحه بدون هر گونه آموزش حالا کلاسیک.
بله.
و هم که در واقع اسلحه در اختیار داشتن. وقتی که در واقع جنگ شروع شد و به کشور عزیز ما در واقع تهاجم شروع شد و تجاوز، اولین گروه هایی که وارد جنگ شد اتفاقا بسیاری از عشایر بودن و بسیار نقش آفرینی کردن. حالا خیلی فرصت نیست.
نه متاسفانه تا موضوع بسیار مهمی هم هست های دکتر مظفری. ما این ویژه برنامه رو خواهیم داشته این یک هفته حتما در ادامه برنامه هایی که خواهیم داشت سعی میکنیم مجدد با شما ارتباط بگیریم و کاملتر و جامعتر در این باره با شما صحبت بکنیم، چون متاسفانه دیگه وقت ما به پایان رسید. ساعت 14 هم که خبر هست دیگه نمیتونیم بیشتر از این ادامه بدیم. عزیزی شما سپاسگزارم. آقای دکتر عباس علی مظفری جامعه شناس، خداحافظتون. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. این ویژه برنامه از سنگر تا میدان رادیو فرهنگ بود. فردا هم حتما شنونده ما باشید. تا فردا، یا علی، خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
با آغاز هفته دفاع مقدس با برگزاری مراسم مختلف در سراسر کشور. سردار سلامی.